بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 40 سطر 15 و بالمعلوله به ان تقول القذب و قلیان و دم القلب فهو به حد نتیجتون له ایل البرهان. مثالی زده بودیم برای اشتراک حد و برهان که داشتیم از اون مثال سه قسم حد رو استخراج میکردیم: حد مبدأ البرهان و حد نتیجت البرهان و حد تمام البرهان. مثال عبارت بود از غضب. غضب رو تعریف کردیم، دو تا قیاسی که باید در موردش تشکیل میدادیم تشکیل دادیم و بعد اقسام حدی رو که پیدا میشد مطرح کردیم، یک قسمش رو گفتیم، دو قسم دیگهش باقی ماند. وقتی غضب رو تعریف میکردیم به دو جز تعریف کردیم، یکی غلیان دم و یکی هم اراده انتقام یا انتقام. اراده انتقام رو جزئی گرفتیم که مبدأ بود، غلیان دم رو جزئی گرفتیم که نتیجه بود. بعد گفتیم اگر غضب رو به اراده انتقام معنا کنیم، به اون جزئی که مبدأ است معنا کردیم، بنابراین حدمون میشه مبدأ البرهان. اگر غضب رو به غلیان دم معنا کنیم، به اون جزئی معنا کردیم که نتیجه است، مسبب اون مبدأ است و حدمون میشه نتیجه البرهان. اگر هر دو جز رو بیاریم بگیم القذب و قلیان و دم القلب لل انتقام، حدمون میشه حد تمام البرهان. این سه قسم حد رو داریم. قسم اولشو در جلسه گذشته من از عبارت خوندم، دو قسم دیگهش باقی مونده که الان از عبارت میخونم. صفحه 40 سطر 15 و بالمعلول. یعنی اگر در تعریف غضب رو به معلول اون جزء تعریف کنی، بر معلول اکتفا کنی، در عبارت قبل گفتیم فإن علل علت تختصر یعد مبدأ و برهان. اگر در تعریف بر علت، یعنی بر اون جزئی که علت هست اکتفا کنی، تعریفت مبدأ البرهان شمرده میشه. و بالمعلول یعنی اگر بر معلول اکتفا کنی و تعریف رو منحصراً به وسیله معلول قرار بدی، به طوری که معرف غضب اون جزئی باشد که معلول است، یعنی به ان تقول الغضب قلیان و دم القلب، اگر اینطور بگی فهو و یعنی اون حد حدیست که نتیجه اصل البرهان و اسمشو میذاریم نتیجه البرهان. و تمون حسلا یعنی تام هم حاصل میشود، کی؟ به جمع کردن. و تمون یعنی حد تام کامل البرهان حاصل میشود. حسلا تثنیه نیست، حلف شلف اشباییه. حسله هست در باقی، یعنی حد تام حاصل می شود که به جمع الانمه ها که نتیجه است و حجم که مبدأ است. وقتی این دوتا رو جمع کنی می بینی حد تام درست شد. به جمع الانمه ها و حجم مسئله، مسئله یعنی انمه و حجم، به عنوان مثال گفتم. منظورم این بود که به جمع کردن نتیجه و مبدأ، منتها به جای نتیجه مثال زدم به انمه ها، به جای مبدأ مثال زدم به حج، این دوتا به عنوان مثل آمدن و من از این مثل خواستم اون قاعده کلی رو تفهیم کنم که اگر جمع کردی بین نتیجه و مبدأ حدت می شود کامل و برهان. یجمعه و سبت شده خوب نیست. کتاب ما در بیتش هم به جمع علمه ها داریم، اصلا یجمعه اونجا جا نداریم، به جمع اینه، یعنی به توسط جمع کردن این دوتا تمون حسلا، یعنی برهان، یعنی حد تام حاصل می شود، با جمع کردن حد تام حاصل می شود. انمه ها و حجب در تعریف خسوف است، اون وقتی حد تام می درست شده. و در تعریف غضب حد تام به انتقول، به این است که بگویی. ببینید عبارت چطوری معنا می کنه. این حد تامی که با جمع کردن انمه ها و حجب است در تعریف خسوف اتفاق می افته، ولی در تعریف غضب حد تام به این است که بین دو جز جمع کنی و بگویی الغضب و غلیان و دم القلبه لارادت الانتقام یا للانتقام، که قبلا خودشون فرمود للانتقام تو شعر. خب روشن شد، مثال دیگه توضیحی بیشتر از این نمیخواد. حالا از اینجا اول مطلبه، از روبام حده اول مطلبه. گفتیم که گاهی تعریف ما مشتمل بر علت و نتیجه است، وقت اگر علت به تنها رو ذکر بکنیم یه نوع حده، اگر نتیجه تنها رو ذکر کنیم نوع دیگه است، اگر هم هر دو رو با هم بیاریم نوع سوم. ولی گاهی اتفاق میفته ما تعریف رو میاریم و دو تا جزئی که یکی علت باشه و یکی نتیجه باشه نداریم. اینو میفهمد در امور اعتباری اتفاق میفته، در امور عدمی هم قبلا گفتیم اتفاق میفته، قبلا مثال هم زدیم، به نقطه مثال زدیم یا به وحدت مثال زدیم، یه مثال هایی داشتیم قبلا. کتاب ما صفحه 38 سطر اول داشتیم، مثل تهدید نقطت و الوحدت و الاما و الجهل، که در تعریف اینها علت و نتیجه نمی آمد. بله علت موضوعشون ممکن بود می آمد، علت خودشون نمی آمد. اخ علت برای موضوعشون علت بود برای خودشون، منتها علت بلعرز. و ما گفتیم در تعریف علت به ذات نداریم، علت بلعرز داریم. مثلا نقطه رو چون امر عدمی بود یا اینکه امر اعتباری بود، گفتم نقطه یا امر عدمی است، گاهی از اوقات هم وجودیه، ولی وجودی هم باشه باز اعتباری است، یعنی مستقلش در خارج موجود نیست بلکه به عنوان پایان خط در خارج موجوده. اگر بخواهید نقطه رو مستقل ببینید باید اعتبار کنید. در خارج شما نقطه مستقل ندارید، در اعتبارتون نقطه رو مستقل میکنید. خب اون وقت اگر بخواهید علتی بیارید، نقطه علت نداره، چه امر عدمی، امر عدمی علت نداره، یا اعتباریه و اعتباری هم علت نداره. علت یک امر اعتباری اون اعتبار معتبره، یه علت دیگری برای شما نداریم. خب اون وقت شما در تعریف نمیتونید علت رو بیارید، نتیجه رو بیارید، بین هما جمع کنید. اون اقسام در مورد اعتباریات دیگه نمیاد، مگر اینکه موضوعش رو اعتبار کنید، علت رو برای موضوع قرار بدید، که در این صورت این مبدا البرهان، نتیجه البرهان، حقیقتا مال موضوعه، بالعرض مال این شیئی است که داره تعریف میشه. پس حد رو داریم، مشارکت حد و برهان رو هم شاید داشته باشیم در اینجور موارد، ولی دیگه نمیتونیم بگیم که حد مبدا البرهان داریم، نتیجه البرهان داریم، تمام البرهان داریم، مگر اینکه ناظر به اون موضوع این تعریف ها باشیم و علت و نتیجه رو اونجا درست کنیم، که اینه قبلا توضیح داده شد. حالا چون توی شرح گفت ایشون، تو شعر نگفته بود، الان تو شعر داریم میگه، ولی مطلبش قبلا گذشته توی شعر، همونطور که مطالب یک صفحه قبل قبلا تو شعر گذشته بود، مطالب این چند خط هم قبلا گذشته. عرض کردم در کتاب ما صفحه 38 سطر اول و دوم این مثال آمده بود. یعنی دو صفحه قبل، به کتاب ما دو صفحه قبل، و برو و ما حد ولا الا تو، گاهی هم تعریف میکنیم شی رو در حالی که علت برای اون شی وجود نداره، حتی تو خذف الحد، تا اون علت رو در حد اخذ کنیم. از فی امور اعتباریاتی، زیرا اون حد در امور اعتباریه داره جاری میشه، ما برای امور اعتباری علتی جز اعتبار معتبر نداریم. خب پس گاهی حد رو مطرح میکنیم و اون حد مشتمل بر علت نیست. چرا مشتمل بر علت نیست؟ اسفی امور اعتباریاتی، زیرا که این حد در اموری الان داره واقع میشه که اون امور اعتباریت و علت ندارن که ما بخوام علتشون توی تعریف بیاریم. کما مثلنا به نقطه و نحو نقطه، نحو نقطه رو یادتون هست که عبارت بود از وحدت و اما و جهل، که بعضیش گفتیم عدمیست، بعضیش گفتیم اعتباریست. فهنه های این نقطه اعتباریتون عدمیتون، یعنی در مقام اعتبار وجود دارد، در خارج معدوم است، عدمیست. عدمیست به لحاظ خارج، اعتباریست به لحاظ اعتباری که کردیم. چون اعتبار کردیم میشه اعتباری، چون در خارج موجود نیست میشه عدمی. نقطه رو ایشون عدمی گرفته، بعضی نقطه رو وجودی میگه. خب چون اعتباری و عدمیست، لا الاللها به ذات، برای خود این نقطه ذاتن علت نیست، یعنی خود نقطه علت نداره، بلکه علت برای موضوعش حاصله و به خودش هم به واسطه نسبت داده میشه. پس علت برای نقطه میشه بالعرض، یعنی با واسطه موضوع، موضوعش خطه، موضوع نقطه خطه. حالا یه خورده جلوتر برید بگید موضوع نقطه سطحه، چون موضوع خط هم سطحه، پس بگید موضوع نقطه سطحی، یا جلوتر بگید بگید حجمه، یا یه خود باز جلوتر بگید بگید جسم طبیعی است. موضوع نقطه جسم طبیعی است، یا موضوع نقطه همون خطی که اول عرض کردم، هر دوش درسته. اون تا یه دفعه بی واسطه، یه دفعه با واسطه. خب پس گفتیم علت به ذات برای این امور اعتباری و عدمی وجود ندارد. حالا یه خود تخفیف میدیم، میگیم یا وجود دارد ولی برای موضوعاتش وجود دارد نه برای خودش. اوهیه یعنی این علل لموضوعات ها، یعنی موضوعات این امور اعتباریه. خب اگر این علل برای موضوعات باشند، به خود این عوارض سرایت میکنند، وقت این عوارض هم شامل اون علل میشن، منتها بالعرض. اوهیل موضوعات ها، یعنی این علل برای موضوعات این امور اعتباری حاصل است به ذات، و لها یعنی برای خود امور اعتباری حاصل است بالعرض، فهیه غیر داخلتن فی ذاتها. پس این علت داخل در ذات این موضوعات نیست، یا داخل در ذات اعتباریات نیست. فهی غیر داخلتن فی ذاتها، یعنی فی ذات این اعتباریات. خب پس گاهی حدی رو ما ارائه میدیم بدون این که از علت استفاده کرده باشیم، زیرا که علت برای این محدود ما و برای معرف ما وجود نداره، یا اگر هم وجود داره نه برای خودشه بلکه برای موضوعشه. این مطلب تموم شد، دنباله بحثی بود که ما در جلسه قبل رهاش کرده بودیم. وارد فصل بعدی میشیم که مطلب بعدی است. در این مطلب بعدی حد رو عبارت از همون حد رایج میگیریم. در فصل قبلی که بحث در مشارکت حد و برهان داشتیم، حد رو عام گرفتیم به معنای مطلق تعریف که شامل رسم هم میشد. اما در این قسمتی که الان میخوام وارد بشیم، در این فصلی که الان میخوام وارد بشیم، حد رو به معنای همون حد اصطلاحی میگیریم که مرکب از ذاتیاته. آیا می توانیم بر این که فلان حد برای فلان محدود هست دلیل بیاریم؟ مثلا دلیل بیاریم که حد انسان حیوان ناطقه، می تونیم این کارو بکنیم؟ اگر بگیم حد انسان حیوان ناطقه، مثل این که بگیم ذاتیات انسان حیوان ناطقه، فرقی نمی کنه. چون قرار شد که مراد از حد حد اصطلاحی باشه و حد اصطلاحی مرکب از ذاتیاته. بنابراین اگر بگوییم آیا می توانیم حد این شی رو با برهان اقامه ثابت کنیم، مثل این که گفته باشیم ذاتیات این شی رو میشه با برهان اثبات کرد یا نه، میشه استدلال کرد بر این که ذاتیات این شی این است، حد این شی این است، یا نمیشه استدلال کرد؟ به تعبیریشون آیا حد رو میشه با برهان کسب کرد؟ جواب اینه که نه. اگر ما بخواهیم حدی رو با برهان کسب کنیم، یکی از محاذیری که بعدا اشاره میکنیم پیش میاد و اون محاذیر به ما اجازه نمیدن که حد رو از برهان کسب کنیم. اگر بخواهیم حد شی رو از برهان اخذ کنیم، راهش اینه که اون معرف رو، محدود رو اصغر قرار بدیم، حد رو اکبر قرار بدیم. بعد یه حد وسطی هم بیاریم بین اصغر و اکبر تا بتواند اکبر رو که حد است بر اصغر که محدود و معرف است هم کنه. آخر سر نتیجه بگیم فل انسان و حیوان و ناطق. این در صورتی که ما بتونیم برهان اقامه کنیم باید حد وسط بیاریم. بدون حد وسط که برهان تشکیل نمیشه. وقت حد وسط که آوردیم نتیجه مون اینه که این حد مال این محدوده. وقت حد میشه اکبر محدود میشه اصغر. در هر نتیجه همینه. بیمین اکبر مال این اصغره. همه نتیجه همینه. حالا میگیم این حد مال این محدوده. این حد رو باید اکبر قرار بدیم، محدود رو باید اصغر قرار بدیم. بعد همونطور که در هر نتیجه میگیم این اصغر، میگیم این اکبر مال این اصغره، در این نتیجه میگیم این حد مال این محدوده. وقتی برهان میخوام اقامه کنیم باید این مسیر رو طی کنیم که اصغر که محدود رو یعنی معرف رو اصغر قرار بدیم، معرف و حد رو اکبر قرار بدیم، حد وسط هم از یه جا پیدا کنیم. ایشون میگه این نمیشه چون هر جورون حد وسط رو فرض کنی اشکال وارده. حد وسط رو ما میتونیم به انهای مختلف فرض کنیم. هر کدوم هم فرض کردیم اشکال هست. پس معلومش حد وسطی در این مسئله وجود نداره. وقتی حد وسط وجود نداشت برهان وجود نداره، چون برهان از حد وسط درست میشه. این مطلب ایشون میخواد بیان کنه. میتونید بگید حد رو نمیشود به برهان کسب کرد، میتونید بگید ذاتیات شی رو با برهان نمیشود اثبات کرد. بحث قبلی ما این بود. من توضیح بدم که خلط نشه بین بحث قبلی و بحث فعلی ما. بحث قبلی ما این بود که جزی از حد رو جزی از برهان قرار بدیم، یعنی حد رو توی برهان به کار بگیریم. الان بحث اینه که بر حد برهان اقامه کنیم، نه تو برهان به کارش بگیریم. دوتا حرفه. بحث قبلی گفتیم این اجزای حد رو میشه پخشش کنیم تو برهان، بیاریش تو برهان. الان نمیخوام بگیم حد رو ببرید تو برهان، میگیم یه برهانی از بیرون بر این حد اقامه کنید و ثابت کنید که حد این معرف این است، ذاتیات این معرف این است. و این با حرف قبل فرق میکنه. حرف قبل این نبود که بیان کنیم حد این شی این است، بلکه بعد از این که حدش معلوم میشد میتونستیم اجزای حد رو تو برهان به کار بگیریم، نه بر این که این اجزای حد در برهان اقامه کنیم، که الان این دومی رو ما داریم تو بحثمون نفی میکنیم.
چی تو نتیجه گرفت که اجزای حد فقط حد وسط میتونن بشه، اصغر و اکبر نمیتونن بشه؟ این حد وسط بودنشو در عبارت گذشته اثبات کردیم، اصغر و اکبر نبودنشو میخوایم اینجا اثبات کنیم.
نه اینم نمیشه. شما میفرمایید که اینطور بگیم، بگیم که در گذشته گفتیم، یعنی در فصل قبل، که حد اجزای حد رو میشود حد وسط قرار داد، الان میخوام بگیم نمیشود اصغر و اکبر قرار داد. این فرمای شما ظاهرا اینم نیست. ببینید در فصل گذشته میگفتیم اجزای حد حد وسط میشوند. الان نمیگیم اجزای حد اصغر و اکبر نمیشوند یا میشوند. الان خود حد رو اکبر قرار میدیم، نه اجزا رو. خود محدودم اصغر قرار میدیم. اینو میگیم نمیشه. نمیشه نمیشه خود حد رو اکبر قرار بدید، خود محدود اصغر. شما دارید میگید جزی از حد رو نمیشه اصغر قرار داد، جزی دیگر رو اکبر. ما کار به جز نداریم در این فصل، اصلا بحث نداریم که جز حد رو میشه اصغر و اکبر قرار داد یا نه. بحث در اینه که محدود رو نمیشه اصغر قرار داد و حد رو اکبر. اصلا کار به اجزا نداریم. پس این طرحیم که شما دادید نیست، همین نیست که داریم عرض میکنیم. در اینجا میخواهیم بگوییم بر حد نمیتوان برهان اقامه کرد، نه حد رو نمیتوان تو برهان قرار داد. بر حد نمیتوان برهان اقامه کرد یک مطلب. به تعبیری دیگه محدود را اصغر و حد را اکبر نمیتوان قرار داد. این هم دو تا تعبیر، هر دوش هم یکیه ها، هر دوش هم یکیه. وقتی میگید که محدود را نمیشود اصغر قرار داد و حد را اکبر، مثل این که بگویید نمیتوانیم بر حد بودن این حد برهان اقامه کنیم. همه جا همینطوره. شما میگید مثلا عالم رو اصغر قرار میدم، حادث رو اکبر. یه بار دیگه میگید بر حادث بودن عالم میخوام اقامه برهان کنم، هر دوش میشه یکی. در همه نتیجه گیری همینه که شما میگید مثلا ما این عالم رو اصغر قرار میدیم، حادث رو اکبر قرار میدیم، یا این عبارت رو عوض کنید بگید بر حادث بودن عالم داریم برهان اقامه میکنیم، هر دوش یکیه. چه بگید من عالم رو اصغر قرار میدم، حادث رو اکبر قرار میدم، این درسته؟ چه بگید بر حدوث عالم من برهان اقامه میکنم؟ اگر حدوث، اگر حادث رو اکبر و عالم رو اصغر قرار بدین چی میگید؟ میگید العالم متغیر، عالم اصغر شد، کل متغیرن حادث، حادث اکبر شد. نتیجه میگید فالعالم حادث. پس بر حدوث عالم دارید برهان اقامه میکنید، همون برهانی که اصغرش را عالم و اکبرش را حدوث قرار دادید، همون برهان رو دارید اقامه میکنید تا نتیجه بگیرید. این در واقع برهان بر نتیجه است. نتیجه چیه؟ حدوث عالمه. پس همه جا این چنینه که شما میتونید بگید من اینو اصغر قرار دادم، اونو اکبر قرار دادم، یا بگید بر ثبوت اکبر للاصغر اقامه دلیل کردم. حالا در منافی هم همینو میگید که محدود رو اصغر قرار بدیم، حد رو اکبر قرار بدیم، یه تعبیر. یه تعبیر دیگه برای این که این حد حد این محدود است برهان اقامه کنیم، هر دو شکی میشه. روشن چی هست کردم؟ مثال هم زدم. خب حالا ما داریم اینو میگیم، میگیم که نمیتوانیم برهان اقامه کنیم برای این که این حد حد این محدود است. یعنی نمیتوانیم برهانی بیاریم که اصغرش محدود و اکبرش حد باشد. تا نتیجه بگیریم که اکبر للاصغر ثابت است، یعنی این حد برای محدود ثابت است. همه جا شما اصغر و اکبر میارید، حد وسط هم میارید، تا نتیجه بگیرید این اکبر برای این اصغر ثابته. درسته دیگه. در معنانفی هم اگر بخواد استدلال کنید بعد این چنین باشه: اکبر رو حد قرار بدید، اصغر رو محدود قرار بدید، برهان اقامه کردن یعنی اینکه برهان اقامه کنید برای اینکه این حد حد محدود باشد، یعنی اکبر و اصغر ثابت باشد. وقتی میگیم نمیتونیم این کارو بکنیم یعنی نمیتونیم حد رو برای محدود ثابت کنیم و برهان بیاریم، یعنی حد وسطی بیاریم که واسطه شود بین اصغر که محدود است و اکبر که حد است. اینا رو توجه کنید، با این تعبیراتی که عرض میکنم روشن شد که ما حد وسط نمیتونیم به دست بیاریم که بین حد و محدود بذاریم، چون اقامه برهان یعنی به دست آوردن حد وسط، بلا بقیه برهان که کاری نداره. اصغر و اکبر تو مطلوب ما هستن، تو مدعای ما هستن، اونا رو ما داریم. وقتی میخوام برهان تشکیل بدیم باید حد وسطی بین این دوتا بیاریم. مهم پیدا کردن حد وسطه. تو برهان تلاش ما تماما برای پیدا کردن حد وسط، تقریبا جفت کردن حد وسط با اصغر و با اکبر کار سختی نیست. کار سخت به دست آوردن اون حد وسطه و برهان هم تمام سنگینیش رو این حد وسطه. خب حالا در مانندگی وقتی میگیم برای اینکه این حد ثابت است للمحدود نمیتوانیم برهان اقامه کنیم، معناش اینه که محدود و اصغر نمیتوانیم قرار بدیم حد را اکبر. مثلا بگیم الانسان کذا و کل ما کان کذا فهو حیوان ناطق فالانسان حیوان ناطق. که توجه کردید حد وسط ما بین حیوان ناطق و انسان فاصله شد و حیوان ناطق خاص برای انسان ثابت کنه، یعنی حدی رو برای محدود خاص ثابت کنه. اینو میگیم نمیشه. چرا نمیشه؟ باید توضیح بدیم که چرا نمیشه، چرا چنین حد وسطی نمیتونیم به دست بیاریم. عرض کردم حد وسط رو به هر صورت به دست بیارید محصور هست. حالا عبارت توجه کنیم،
حد وسط
حالا بحث میکنیم ببینیم آیا حد وسطی میشه وجود قرار داد، چیز دیگه میشه قرار داد، همین رو بحث میشه. چی کار کرده؟
چون نسبت اشعار نسبت به وجود ایسر تقییدیه گرفته، بعد مثلا انسان حیوان ناطق هست، نه از اینجاد که انسان هم از اینجاد که موجود هست
حیوان ناطق، یعنی تا وجود انسان ثابت نشه حیوان ناطق بودن ثابت نیست. وجود رو تعبیر حد وسط تمام اشیاء نسبت به ذات خودش هم تو حالا باید بعدا بحث رو چه ظاهره نمیشون توی حد وسط. بذاریم ما استدلال رو بخونیم. قوسان فی ان الحد لا یکسب بالبرهان، حد رو با برهان نمیشه کسب کرد. الحد و بالبرهان لیس یکتسب، اینم تکرار همون عنوان فصله، حد را با برهان نمیتوان کسب کرد. ای حدیت الحد لا یمکن اکتسابه بالبرهان، حدیت الحد مبتداست، لا یمکن اکتسابه بالبرهان خبر. به عبارت دیگر ان هذا تعریف للمحدود بذاتی لا یمکن اکتسابه بالبرهان. سه تا عبارت آورد، بر حد را با برهان نمی شود کسب کرد، این یه عبارت بود که تو شعر آورد. بعد میگه حدیت الحد، به عبارت دیگر این که این تعریف برای محدود تعریف به ذاتی است لا یمکن اکتسابه بالبرهان، نمیشه با برهان کسبش کرد. حدیت الحد را، عبارت رو دوباره معنا می کنم، حدیت الحد را یعنی حد بودن حد رو. چرا؟ تفسیر برای قبل نیست. ای حدیت الحد تفسیر برای الحدی که تو عبارت شعر آمده نیست. بلکه ای هدیت الحد تا آخرش تفسیر کل این مصرع است. نه هدیت الحد تفسیر الحدی باشد که تو این مصرع آمده، بلکه کل این مصرع رو داره با یه جمله طولانی تفسیر میکنه.
به ذاتی در این صورت باید مقدم میشد.
بله،
در اون صورت دیگه این بلمحدود در صورت که موجه بلمحدود میشه خلال آزاد تحریم و اون به ذاتی باید مقدم میشد.
چرا؟
این یعنی اگر طبق فرمان شما این لایمکن خبر حدیه به حد باشه،
لایمکن خبره، هدیت الحد مبتداست، ان هذا تعریف عطف بر همین مبتداست، پس اونم میشه مبتدا، لا یمکن اکتساب او خبرش.
واو
استیناف نیست، واو استیناف نیست. اینطور که من معلوم میکنه به عبارت خیلی روان میشه. حد بودن حد، به عبارت دیگر این که این تعریفی که برای محدود آوردین تعریف به ذاتی است و در نتیجه حد است، لا یمکن اکتساب او بر برهان.
حدیت رو تفسیر حد گرفته تو تعریف.
باشه،
بچه
بله
میشه انها مختلف
بچه هست، ولی این که من از میکنم ربون تره. حدیت الحد رو تفسیر حد بگیریم، بعد ان هذا تعریف تا آخر رو تفسیر کل مصرع بگیریم. این هم شدنی، اما یه خورده دست‌انداز داره که من عرض میکنم واضح تره. اصلا از اون ای به بعد تفسیر کل مصرع باشه. مصرع گفت حد بلبرهان لیسه اکتساب، حالا داریم بیان میکنیم یعنی حد بودن حد، و به عبارت دیگر این که این تعریفی که برای محدود آوردیم به توسط ذاتی است و در نتیجه تعریف حدی است، این را نمیتوان با برهان کسب کرد، لا یمکن اکتساب او به برهان. از لو برهنه لابد من اوسط، از لو برهنه لابد من اوسط، زیرا اگر ما برهانی بخواهیم بر این مدعا اقامه کنیم، مثل همه مدعاهای دیگر برهانشو باید با اوسط همراه کنیم. یعنی اصلا بدون اوسط که برهان تشکیل نمیشه. از کدن که اصلا تمام سنگینی برهان رو اوسطشه. از لو برهانه لابد من اوسط. و کان المحدود و اصغر و الحد و اکبر. اوسطی باید تشکیل بدید در برهانی که محدود در اون برهان اصغر قرار گرفته، حد در اون برهان اکبر قرار گرفته. یعنی شما یه برهانی تشکیل بدید که محدود رو اصغر اون برهان قرار داده باشید، حد رو اکبر اون برهان قرار داده باشید، یه حد وسط این وسط فاصله کرده باشید. اگر بخواهید برهان اقامه کنید، معنیش اینه. بر هر چیزی میخواد برهان اقامه کنید همینه. بر حدوث عالم میخواد برهان اقامه کنید، باید عالم و اصغر قرار بدید، حدوث و اکبر قرار بدید، یه حد وسط هم بیارید که تغییره. همه جا همین، اختصاص به اینجا نداره. اگر بخواهید برهان رو بر چیزی اقامه کنید، اون چیز رو باید تحلیل کنید، بخشی از اون چیز رو اصغر، بخش دیگرش رو اکبر قرار بدید. اون چیزی قضیه است. اگر بخواد بر قضیه العالم حادث برهان اقامه کنید، بخشی از این قضیه رو که عالمه باید اصغر قرار بدید، بخش دیگرش رو که حادثه اکبر قرار بدید، یه حد وسط پیدا کنید. همه جا همینه ها، اختصاص به اینجا نداره. اینجا میخوام ثابت کنیم که این محدود ذاتیاتش این است، یعنی حدش این است. همونطور که میخوام ثابت کنیم عالم حادثه است، میخوام ثابت کنیم این محدود این حد رو دارد. میخوام بگیم عالم حدوث دارد، اینجا هم بخوام بگیم عالم این حد رو دارد، عالم این ذاتیات رو دارد. چیکار میکنیم؟ همونطور که عالم و اصغر قرار دادیم، اینجا محدود و اصغر قرار میدیم. همونطور که اونجا حادث رو اکبر قرار دادیم، اینجا این ذاتیات را دارد، این حد را دارد، اکمل قرار میدیم. و حد وسطی میخوام، حد وسطم وسط میذاریم. پس اینطور میشه الانسان و کذا و کل ما کان کذا فهوه ایوان و ناطق، نتیجه میگیم فل انسان و ایوان ناطق، که انسان که محدوده اصغر واقع شد، حیوان ناطق که حد اکبر واقع شد، حد وسطی هم که نداریم فاصله کردیم، چون نداشتیم گفتیم کذا. تو برهان نمیتونیم اقام کنیم دیگه، برهان نمیتونیم اقام کنیم، یه حد وسط نداریم. وقت حد وسط ما لفظ کذا آوردیم چون نداشتیم که بیاریمش. فلابد ان یهمل اکبر بر اوسط حملا ذاتیا و الاوسط علی الاصغر کذلک. اگر بخواهیم اکبر رو ذاتی اصغر قرار بدیم، گفتیم باید حد وسطی بیاریم. اون وقت این اکبر برای اون حد وسط باید ذاتی باشد، حد وسط برای اصغر باید ذاتی باشه، تا بتوانیم نتیجه بگیریم که اکبر برای حد وسط ذاتیه. ببینید که اکبر برای اصغر ذاتیه، حد وسط اشتباه گفتم، تا نتیجه بگیریم که اکبر برای اصغر ذاتیه، اول باید شما اصغر رو بیارید، بعد یکی از ذاتیات اصغر رو به عنوان حد وسط بیارید، بعد اون ذاتی اصغر رو تکرار کنید به عنوان حد وسط، بعد اکبری رو که ذاتی حد وسط بیارید. وقت اکبر میشه ذاتی برای حد وسط، حد وسط هم میشه ذاتی برای اصغر، با واسطه اکبر میشه ذاتی برای اصغر. اینطوره دیگه. یعنی اگر اکبر برای اوسط ذاتی بود، اوسط هم برای اصغر ذاتی بود، شما میتونید اکبر رو برای اصغر ذاتی قرار بدید، زیرا که میگید اصغر، میگید که اکبر، اصغر اشتباه گفتم، میگید اکبر برای اوسط ذاتی است، اوسط هم برای اصغر ذاتی است، پس با واسطه اوسط اکبر برای اصغر ذاتی است. حتما باید اصغر ذاتی، باید اوسط ذاتی باشه برای اصغر و اکبر ذاتی باشه بر اوسط، تا این اتفاق بیفتد که اکبر ذاتی است بر اصغر. این ظاهرا روشن، خیلی نمیشه توضیحش داد ولی ذهنتون میپذیرتش. فلابد ان یهمل اکبر بر اوسط مانند حمل ذاتی، و یهمل اوسط بر اصغر کذالک، یعنی مانند حمل ذاتی. یعنی با همونطور که عرض کردم، یعنی اکبر برای اوسط باید ذاتی باشه، اوسط برای اصغر باید ذاتی باشه، تا نتیجه بگیریم که اکبر برای اصغر ذاتیه. فیقال مثلا، در مثال توجه کنید، ال انسان محدود اصغر قرارش دادیم، هو شیء الفلانی، شیء فلانی تعیین نکرد، چون نمیتونه تعیین کنه، حد وسط نمیتونه پیدا کنه، چون قرار شد برهان اقامه نشه، ولی وقتی برهان اقامه نمیشه حد وسط پیدا نمیشه. حد وسط رو کنایه قرار داد، یه هو شیء فلانی و کل شیء فلانی هو برای ایوان ناطق به ذات و ذاتیات. این به ذات و ذاتیات توجه کنید، اون عبارت قبلش روشنه، الانسان و شیء فلانی و کل شیء فلانی و ولی بان ناطق روشنه. این به ذات و ذاتیات یعنی چی؟ این به ذات و ذاتیات رو کنار هو الحیوان ناطق بیان کنید، یعنی حد وسط در کبرا رو که خوندید، حد وسط در کبرا رو که خوندید، به ذات و ذاتیاتی بیارید. اینطور بگید هر شیء فلانی به ذات حیوان ناطق است. عبارت اینطور معنا میشه، هر شیء فلانی به ذات حیوان ناطق است، یعنی ذاتن حیوان ناطقه. به عبارت سوم یعنی ذاتش حیوان ناطقه. هر شیء بله هر شیء فلانی رو، هر شیء فلانی به ذات حیوان ناطقه، چون قرار شد حیوان ناطق ذاتی باشه برای شیء فلانی. گفتیم حیوان ناطق برای شیء فلانی ذاتیه، پس شیء فلانی به ذات حیوان ناطقه، یعنی ذاتن حیوان ناطقه، یعنی ذاتش حیوان ناطقه، همونطور که انسان ذاتش حیوان ناطقه، حیوان هم به ذات حیوان ناطقه، انسان هم به ذات حیوان ناطقه، انسان ذاتن حیوان ناطقه، انسان ذاتش حیوان ناطقه. هر شیئی که ذاتیات شما ملاحظه کنید، اون شیء ذاتن همون ذاتیاته، به ذات همون ذاتیاته، ذاتش همون ذاتیاته. حالا اینجا قرار شد که اکبر ذاتی باشه برای اوسط، پس اوسط به ذات این اکبر است، یعنی به ذات حیوان ناطقه. شیء فلانی به ذات حیوان ناطقه، پس به ذات رو حتما بعد از شیء فلانی بیارید وقتی میخوان ترجمه کنید. و کل شیء فلانی به ذات حیوان ناطقه، یعنی ذاتن حیوان ناطقه، یعنی ذاتش حیوان ناطقه. به ذاتیات هم همینطور، اونم همینجا بیارید، کل شیء فلانی ذاتیاتش حیوان ناطقه است، به ذاتیات حیوان ناطقه، یعنی ذاتیاتن حیوان ناطقه. و به عبارت دیگر ذاتیاتش حیوان ناطقه. ببینید عبارت خوب معنا میشه. فل انسان کذالک، انسان کذالک یعنی انسانم به ذات حیوان ناطقه است، به ذاتیاتش حیوان ناطقه است، یعنی ذاتش حیوان ناطقه. همون تو که شیء فلانی ذاتش حیوان ناطق بود، انسان هم ذاتش حیوان ناطقه. همون تو که شیء فلانی ذاتیاتش حیوان ناطق بود، انسان هم ذاتیاتش حیوان ناطقه.
چرا توی صغرا و سرحد وسط نیومدیم؟
اونم بگرید، انسان شیء فلانیست، یعنی به ذات شیء فلانیست، یعنی به ذاتیت شیء فلانیست. اونجا میتونید کلمه به ذات ذاتیتی ببینید، هیچ بودی هم نداره که مرحوم سبزاوی این که آورده نظرش به هر دو باشه، یعنی هم در صغرا آورده باشه هم در کبرا. من در کبرا تطبیقش کردم، در صغرا همینه. در صغرا میگیم الانسان به ذات هو شیء فلانی، یا به ذاتیت هو شیء فلانی. در کبرا میگیم کل شیء فلانی به ذات هو حیوان ناطق، یا به ذاتیت هو حیوان ناطق. تو هر دو میاد، منتها چون کنار کبرا چسبید بود من در کبرا معنیش کردم. خب وسط مطلبی، ولی وقت گذشته، باید بذاریم بقیهش رو برفر. از این فینقل الکلام، از اینجا اشکالات شروع میشه، که اگر ما حد وسط درست کنیم چندین اشکال پیش میاد، و چون این اشکالات رو نمیشه دفع کرد، پس حد وسط نمیشه درست کرد، پس برهان نمیشه اقامه کرد.